بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ترکیه و اسرائیل برای ترمیم مناسباتشان محرمانه گفتگو کردند. ژنرال پتریوس میگوید برای پرهیز از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان افغان بیشتر خواهد کوشید. و پرزیدنت اوباما طرح قانونی تحریم و مجازات جمهوری اسلامی را امضا می کند. ساعت 19 به وقت تهران، 16:30 به وقت اروپای مرکزی، صدای ما را از پراگ می شنوید. امروز پنج شنبه 10 تیر ماه 1189 خورشیدی است، برابر با اول جولای 2010 میلادی. در این مجله شامگاهی من مرتاد قاسمفر با شما در ایران و دیگر نقاط جهان همراه خواهم بود. سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردید و امیدواریم که با ما تا انتهای این مجله تحلیلی خبری همراه بمانید. اما پیش از این که ببینیم چه مطالبی در این مجله برای شما آماده شده، ابتدا با حمید فاطمی در استودیو خبر همراه میشیم تا نگاهی بیندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت.
با درود بر شنوندگان گرامی، وزیران ترکیه و اسرائیل برای یافتن راه ترمیم مناسبات دولت‌هایشان با یکدیگر محرمانه در بروکسل گفتگو کردند. روابط این دو کشور به دنبال حمله اسرائیل به یکی از کشتی‌های ترک رهسپار غزه به شدت آسیب دیده است. به گزارش رسانه‌های این دو کشور، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه و وزیر تجارت اسرائیل روز گذشته چهارشنبه در بروکسل با یکدیگر محرمانه گفتگو کردند. رادیوی ارتش اسرائیل میگوید این دیدار با هماهنگی واشنگتن تدارک دیده شده است. ژنرال دیوید پتریوس، فرمانده جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، وعده داده است که برای پرهیز از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در آن کشور از تمامی امکانات انسانی بهره گیرد. ژنرال پتریوس در کنفرانس خبری مشترکش با آندش فوراس موسن، دبیر کل ناتو در بروکسل چنین گفت:
In a counterinsurgency, the human terrain is the decisive terrain.
در پیکار با شورشیان، زمینه انسانی زمینه قاطع و تعیین کننده است و از این رو برای کاهش از دست رفتن جان غیر نظامیان بیگناه از هر گونه امکانات انسانی باید بهره گرفت. ژنرال پتریوس که پیش از پرواز به افغانستان مسائل این کشور را برای مسئولان ناتو جمع‌بندی می‌کرد، همچنین گفت اوضاع در افغانستان پیش از آن که بهتر شود احتمالاً وخیم‌تر خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طرح قانونی اعمال تحریم و مجازات‌های شدیدتر بر جمهوری اسلامی را امروز پنجشنبه امضا می‌کند. در پی اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا هفته گذشته طرح قانونی را تصویب کردند که آماج آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، واردات بنزین و دیگر فراورده‌های نفتی پالایش شده به ایران است. و بازرس کل آژانس بین المللی انرژی اتمی اولی هاینونن که سرپرستی تحقیقات درباره ایران و سوریه را بر عهده دارد، پس از 30 سال خدمت در این آژانس در پایان ماه آینده میلادی به دلایل شخصی از کار کنارگیری میکند.
سپاسگزارم حمید فاطمی. و اما در مجله شامگاهی امروز عصر چه خواهید شنید؟ ابتدا نگاهی می‌کنیم به مواضع روسیه درباره تحریم‌ها علیه تهران. سپس گفتگویی خواهید شنید با یک پژوهشگر دینی درباره مسئله 30 ساله به نام حجاب در جمهوری اسلامی. نگاهی به جنگ افزارهای پیشرفته اسرائیل که می‌توانند علیه ایران به کار گرفته شوند موضوع گزارش بعدی ماست. و دو گزارش. ابتدا مروری بر جشنواره سینمایی فیلم کارلو ویواری با حضور 4 فیلم ایرانی و سپس گفتگوی کوتاهی با هنرمند ایرانی شیرین نشاط را در واپسین دقایق نیمه اول این مجله میشنوید. اما اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در نیم ساعت دوم این مجله برنامه هفتگی نگاه تازه را خواهید شنید. روسیه به رغم حمایت از قطعنامه تازه علیه ایران، روش تحریم را مؤثر و سازنده نمی‌داند و همچنان معتقد است از سرگیری مذاکرات با جمهوری اسلامی بهترین گزینه برای حل مسئله هسته‌ای این کشور است. مسکو طی سالهای گذشته بارها از تهران دعوت کرده تا با جامعه جهانی فعالانه تر همکاری کند، اما تاکنون این تلاش‌های دیپلماتیک به ثمر ننشسته است. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
Андрій Нестеренко, сухангуй Визирати умори хариджі Русіє, пеншамбе тей нешасти медботі ейлам керт, мовзе економні Моско дар кибалі Тегран, дар ізгарати рузи гузиштей везір хариджі ін кішвер Камелан Монакес шодест. Чагаршамбе Сергій Лавров барнігерні Русіє, а задами шефафіяти барнаме гастеї Іран та кіт керт, ва хастаре ас Сергірі гуфтугу міяни Іран ва гуруги пенжі белаве єк шот. У خاطر نشان کرد که باب مذاکرات همچنان باز است و همه پیشنهادها و مشاورهایی که به ایران ارائه شده روی میز قرار دارد. او از جمله گفت:
ما не верим в санкции, и хотя порой они бывают неизбежны, они как
правило. ما اعتقادی به تحریم نداریم و هر چند تحریم ها زمانی اجتناب ناپذیر می شود، معمولا برآورنده خواسته های وضع‌کنندگانشان نیست. در رابطه با ایران چندین قطعنامه تصویب و پیوسته محدودیت‌های جدی‌تر اعمال شده، اما تاکنون این اقدامات مؤثر نبودند. در این حال معتقدم صدور آخرین قطعنامه شورای امنیت لازم بود تا پیامی روشن به مقام‌های ایرانی بفرستد که نمی‌توانند بیش از این در ارائه پاسخ به سؤال‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تعلل کنند. ارائه این پاسخ لازم است تا همه ما از اینکه برنامه اتمی ایران ماهیت صرفاً صلح‌آمیز دارد اطمینان حاصل کنیم، اما اعمال فشارها از طریق سازمان ملل به منظور وادار ساختن ایران به همکاری با آژانس باید حتما همراه با گفتگو با ایران باشد.
همچنین سرگی ریبکوف، مذاکره کننده ارشد روسیه با ایران، در پایان دیدارش با سفیر جمهوری اسلامی در مسکو اعلام کرد مسئله هسته‌ای ایران تنها از طریق مذاکره قابل حل است. وی با انتقاد از تصمیم اتحادیه اروپا و آمریکا به اعمال مجازات‌های مضاعف بر آخرین قطعنامه شورای امنیت، آن را به روح شراکت در چارچوب گروه 5 علاوه 1 مقایر دانست و تاکید کرد تحریم‌های یک جانبه اوضاع را به بن‌بست هدایت می‌کند. او همچنین گفت مسکو خواستار برگزاری هرچه سریع‌تر دیدار کارشناسان برای بررسی مسئله تأمین سوخت راکتور تحقیقاتی تهران است و همکنون برای ترتیب دادن این جلسه می‌کوشد. وی افزود اظهارات مقام‌های ایرانی حاکی از آن است که برای از سرگیری گفتگو آمادگی دارند. این در حالی است که محمود احمدی نژاد به تازگی اعلام کرد تهران آماده مذاکره هست، اما برای ادب کردن غربی‌ها تا دو ماه دیگر مذاکره نمی‌کند.
یه قطعنامه صادر کردید که به قول خودتون دست بالاتر رو داشته باشید. ما اسم اینو میذاریم بی اخلاقی. چون بی اخلاقی کردید، اولا ما مذاکره رو عقب میندازیم. مذاکره پایان مرداد، نیمه ماه مبارک رمضان به بعد. این جریمه است برای اینکه به نظرم یه مقدار ادب بشن که رسم گفتگو با ملت‌ها رو یاد بگیرن.
به باور بسیاری از تحلیلگران روس، مسکو به تلاش‌های سیاسی خود برای حل مناقشه هسته‌ای ایران ادامه می‌دهد تا شاید تهران بالاخره رویکرد چالشی خود را تغییر دهد. اما فراتر از این امیدواری، روسیه در صدد است از وقوع جنگ جدید جلوگیری کند. فیودور لوکیانوف، سردبیر مجله روسیه در سیاست جهانی، در تشریح موضع کنونی روسیه در قبال ایران می‌گوید:
من
تحریم‌ها برای دستیابی به هدف اصلی، یعنی ممانعت از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای مؤثر نخواهد بود. مقام‌های روس که همواره بر این موضوع تاکید کردند، به تجربه‌های گذشته اشاره می‌کنند. در عراق یا یوگسلاوی، فشارهای بین‌المللی تنها زمانی نتیجه داد که با عملیات‌های نظامی همراه شد. متأسفانه از زمانی که تحریم اعمال شود، نمی‌توان عقب‌نشینی کرد و تنها باید بر فشارها افزود. روسیه نگران است که سناریوی عراق و یوگسلاوی در ایران تکرار شود. به همین دلیل به تلاش‌های خود برای وادار کردن ایران به مذاکره ادامه خواهد داد. به نظرم کسی نمی‌داند مسئله ایران را چگونه باید حل کرد و نباید انتظار داشت این مسئله به زودی حل شود.
ایران به اظهارات اخیر مقام‌های روس واکنش نشان نداده، اما در تازه‌ترین تحول، منوچهر متکی، وزیر خارجه این کشور، دینامه‌های جداگانه به اعضای شورای امنیت سازمان ملل که از آخرین قطعنامه تحریمی علیه جمهوری اسلامی حمایت کردند و روسیه نیز یکی از آنهاست، نوشت: تحریم‌ها عزم کشورمان را در ادامه فعالیت برای توسعه فناوری هسته‌ای صلح‌آمیز راسخ‌تر خواهد کرد. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه جلسه روز چهارشنبه هیئت دولت اعلام کرده است که یک شنبه هفته آینده با حضور وزرای آموزش و پرورش، بازرگانی و رئیس سازمان صدا و سیما مباحث مرتبط با مدل لباس و پوشش را در ایران با جدیت هرچه بیشتر دنبال خواهند کرد. محمد حسینی روشن نکرده است که منظور او از مباحث مرتبط با مدل لباس دقیقاً چیست و آیا هدف همان طرح یکسانسازی پوشش خانم‌ها در سطوح ادارات دولتی و بخش خصوصی است که پیش از این نیز در دولت محمود احمدی نژاد مطرح شده بود. با این حال وزیر ارشاد دولت دهم افزوده است که طرح حجاب و عفاف که از مدت‌ها قبل مطرح و به دقت دنبال شده است را با انتشار کتاب‌ها و فیلم‌ها و تئاترهایی به طور بسیار جدی دنبال خواهند کرد. در همین باره با محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دبیر کل مجمع طلاب خط امام، ساعت گفتگویی کردم و از او پرسیدم که چرا پس از 31 سال مسئله حجاب همچنان مسئله اصلی جمهوری اسلامی در سیاست‌های داخلی است.
در دهه اول انقلاب متدینان در ایران معتقد بودند که وقتی چیزی به نام حکومت دینی به وجود میاد باید شهروندان رو ملزم کرد به مراعات احکام دین و یکی از این احکام دین از نظر اونها به هر حال حجاب بود. اما دغدغه الان جمهوری اسلامی نه مسئله ایدئولوژی است و نه مسئله شریعت و نه مسئله تلقی از حجاب به عنوان یک حکم شرعی که حکومت موظف به الزام شهروندان به مراعات اون باشه. اون چیزی که الان داره اتفاق میفته استفاده از این حکم شرعی است برای چند منظور. یک، جلب توجه جامعه سنتی به حکومت. به هر حال جامعه سنتی دینی همچنان رو برخی از ظواهر حساسه. حجاب ظاهری است که براشون مهمه و حکومت به میزانی که از جهات دیگه از دین دور شده دوست داره وجاهتش رو در بین جامعه سنتی مذهبی از این جهت نگه داره. بالاخره این جامعه حکومت حکومتی است که آدم کشته، شکنجهگاه رو رسما تایید کرده، وجود شکنجهگاه رو حالا بعداً بستن، گهریزک روی بحث دیگری است. بعد بسیاری از احکام دین حتی تو مسئله بانکداری مؤمنان رو ناراضی کرده و سودهای بانکی که الان وجود داره با هیچ یک از موازین دینی ما سازگار نیست. وقتی همه این چیزا باعث شده حکومت به لحاظ دینی وجاهت خودش رو در بین جامعه سنتی دینی هم از دست بده، یه ظواهری هست که حکومت دوست داره روش اصرار بکنه. یکی از اون ظواهر حجابه.
صحبت شما به این معناست که از طرفی با یک سقوط اخلاقی حکومت رو در رو بوده و از طرف دیگری برای اینکه اون رو بپوشونه مسئله ظاهر اجتماع رو سعی میکنه تغییر بده، اونم حجاب خانم ها هست؟
بله، منظورم فقط سقوط اخلاقی هم نیست، سقوط دینی هم هست. یعنی حتی به لحاظ احکام دینی هم حکومت سقوط کرده در چشم جامعه سنتی و متدینانی که براشون دین و اخلاق مهم بود. به همین دلیل با تأکید بسیار غیر طبیعی رو مسئله حجاب میخواد که اون نقطه ضعف ها رو جبران بکنه. وجه دیگری که حکومت داره از این موضوع دنبال میکنه فکر میکنم نشون دادن اقتدار خودش به شهروندان است. بالاخره اگر حکومت بخواد جلوی راهپیمایی رو بخواد بگیره، جلوی برخی از مقولات سیاسی رو بخواد بگیره، خیلی حساسیت روش زیاده و هیچ توجیهی هم نداره، مصداق بارز دیکتاتوری است. اما اگر بخواد روی ظواهر و پوشش و اینها به مردم فشار بیاره، همیشه یه توجیهی به نام دین وجود داره و خودش رو پشت موضوع دین پنهان میکنه. با این توجیه اقتدار خودش رو هم نشون میده. حکومت به اعتقاد من رسیده به خشونت درمانی و ترس درمانی.
ما بارها در طول این 30 سال گذشته شاهد بودیم که در همه تریبون ها گفته شد که در جمهوری اسلامی مسئله حجاب یک مسئله فرهنگی هست، اما ما میبینیم که متولی مسئله حجاب در عمل نیروی انتظامی هست. اینکه نیروی انتظامی یک کار رو مثل حجاب رو یا یک مأموریتی به نام اجرای طرحهای مختلف مربوط به حجاب رو در ایران متولیش میشه، آیا این معنای خاصی داره؟
وقتی حکومت توی مقولات فرهنگی خودش نتونه شهروندانش رو قانع بکنه، چاره ای از رو آوردن به یک حکومت نظامی نخواهد داشت. بله، درست میگفتن که مسئله حجاب مسئله فرهنگی است، اما مگه سایر مقولات جمهوری اسلامی و اهتمام به استقلال، آزادی، جمهوریت و اسلامیت از جانب مردم مسئله فرهنگی نبود؟ قاعدتا میبایست این سالها تمام این ارزشها چنان برای جامعه ما جا میافتاد که مردم با افتخار در یک جامعه اسلامی و تحت پوشش یک حکومت اسلامی زندگی بکنند. میبایست فرهنگ سازی میشد، اما نشد. وقتی توانایی اقناع مردم رو نداشتن، به عبارت دیگه لیاقت و عرضه اقناع مردم رو تو مقولات فرهنگی ارزشی انقلاب نداشتن، رو به حکومت نظامی آوردن. الان کدوم عرصه هست که نیروی انتظامی و قدرت نظامی بالای سرش نیست؟ یعنی شما انتخابات ما رو عمداً سپاه برگزار میکنه. سایر مقولات فرهنگی رو شما در ارشاد و سینما و اینها نگاه کنید، کسانی که بالا سر این امور هستن معمولاً یا سابقه سرداری دارن یا با رویکردهای نظامی و امنیتی به مسئله نگاه میکنن. در مسئله حجاب هم همینطوره، کس دیگه ای نمیتونه متولی این کار بشه. این کار هم مثل سایر امور نیاز به سرنیزه و اجبار داره.
31 سال از نظام جمهوری اسلامی، از عمر نظام جمهوری اسلامی میگذرد، اما همچنان حجاب یکی از مهمترین مسائل و بحران‌های داخلی در نظام جمهوری اسلامی است. گفتگوی من رو با محمد جواد اکبر، این روزنامه‌نگار و دبیر کل مجمع طلاب خط امام میشنیدید.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
ارتش اسرائیل به هواپیماهای بدون سرنشینی مجهز است که بعضی از آنها آنقدر کوچکند که در کوله پشتی یک سرباز جا می‌گیرند و بعضی دیگر به بزرگی بوئینگ 737 هستند که برد آنها تا ایران هم می‌رسد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تل‌آویو تاکنون بیش از 1000 فروند از این نوع جنگ افزار پیشرفته نظامی را به کشورهای مختلف و از جمله به ترکیه فروخته است. جزئیات بیشتر را در گزارش حسن فرامرز بشنوید.
آسمان عراق و افغانستان و غزه با پرواز این هواپیمای بی سرنشین آشناست. اینها را چشم آسمان هم لقب داده اند که همزمان هم می بیند، هم گزارش می دهد و هم حمله می کند و به خاک و خون می کشد. این جنگ افزار نوین که در مناسبات جهان امروز نقش تعیین کننده ای دارد، تنها با فشار چند دگمه خلبانش که در دفتر کارش در گوشه ای از زمین نشسته کنترل می شود. اسرائیل بزرگترین صادر کننده این تکنولوژی بی سرنشین است و سالانه میلیون ها دلار از فروش آن سود می برد. بعضی از این پرنده های کنترل از راه دور که اسرائیل بیش از 1000 فروند آن را تا کنون به 42 کشور جهان فروخته، آنقدر کوچکند که یک سرباز آنها را در کوله پشتی خود حمل می کند و بعضی دیگر به بزرگی هواپیمای بوئینگ 737 هستند که طول بالهای آن به 16 متر می رسد و قادر است در ارتفاع 10000 متری 40 ساعت بدون وقفه پرواز کند و خود را تا آسمان ایران برساند. این هواپیما که در اسرائیل به شوال یا پیشرو شهرت دارد، مجهز به سیستم های پیشرفته ردگیری است و قابلیت حمل موشک را نیز دارد. خبرگزاری فرانسه از پایگاه هوایی پالماهیم در اسرائیل به نقل از یک افسر آن کشور که خود را کاپیتان گیل معرفی کرده و یکی از خلبانان کنترل از راه دور این نوع هواپیماست، می نویسد که این هواپیما قادر است برای مدت طولانی بر روی یک هدف بایستد و آن را تحت نظر گیرد بیان که خطری خلبانش را تهدید کند. به گزارش این خبرگزاری، علاقه مشتریان به خرید این تکنولوژی جدید آنقدر زیاد است که حتی ترکیه علارغم تنش‌های موجود بین آنکارا و تل‌آویو، ماه گذشته هیئتی از نظامیان خود را به طور سری به اسرائیل فرستاد تا یک دوره آموزش کنترل راه دور این هواپیما را در آنجا بگذرانند. ترکیه که در حال حاضر از هواپیماهای مشابه ساخت آمریکا بهره می‌برد، در نظر دارد این تکنولوژی جدید اسرائیل را هم به کلکسیون نیروی هوایی خود اضافه کند. آنکارا از این هواپیماهای بی سرنشین برای ضربه زدن به مواضع حزب کارگران کردستان PKK در شمال آن کشور استفاده می کند. اسرائیل چندی پیش هم از هواپیمای بی سرنشین هرون تیپی که به ایتان یا قدرت شهرت دارد پرده برداری کرده بود. گفته می شود این پرنده شکاری 4.5 تنی که به بزرگی بوئینگ 737 است، قادر است اهدافی را در داخل خاک ایران مورد حمله قرار دهد. حسن فرامرز، رادیو فردا.
چهل و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم کارلو ویواری روز جمعه 2 ژوئیه برابر با 11 تیرماه در شهر کارلو ویواری جمهوری چک با حضور 205 فیلم از کشورهای مختلف جهان افتتاح می شود با حضور 4 فیلم ایرانی. مهتاب وعیدی و جزئیات بیشتر.
45مین دوره جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری دوم ژوئیه برابر با 11 تیر ماه با اکران فیلم درام دل دیوانه با حضور کارگردان این فیلم اسکات کوپر در شهر کارلو ویواری جمهوری چک آغاز می شود. به نوشته وبسایت رسمی جشنواره کارلو ویواری، 205 فیلم از سراسر جهان در بخش‌های مختلف جشنواره امسال نمایش داده می‌شوند که از میان آنها 12 فیلم از کشورهای مختلف در بخش مسابقه برای تصاحب جایزه گوی بلورین با یکدیگر رقابت می‌کنند. فیلم ایرانی چیزهایی هست که تو نمیدانی به عنوان یکی از 12 فیلم شرکت کننده در بخش مسابقه در این جشنواره اکران می شود. فیلم چیزهایی هست که تو نمیدانی به کارگردانی فردین صاحب زمانی توسط منیژه حکمت تهیه شده و لیلا حاتمی و علی مصفا در آن به ایفای نقش پرداختند. این فیلم زندگی روزمره یک راننده تاکسی را به تصویر می کشد که در حین کار با افراد متفاوتی برخورد می کند. علاوه بر این فیلم، سه فیلم ایرانی اوریون، دویدن در میان ابرها و تینار نیز در جشنواره امسال کارلو ویواری به نمایش درخواهند آمد. بر پایه گزارش ها، مسئولان برگزاری جشنواره با اهداء جایزه به جود لا از این بازیگر معروف سینمای جهان تقدیر می کنند. وبسایت این جشنواره از اکران فیلم کمدی اکشن شوالیه و روز، جدیدترین فیلم تام کروز که در آن با کامرون دیاز همبازی است، خبر داد. این فیلم در کمپانی فاکس قرن 20 با کارگردانی جیمز منگولد ساخته شده است. سال گذشته فیلم ایرانی 20 ساخته عبدالرضا کاهانی جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره را از آن خود کرد. جشنواره بین المللی فیلم کارلو ویواری پس از 8 روز با اکران فیلم فرانسوی دلشکن به پایان می رسد. این جشنواره یکی از مهمترین فستیوال‌های بین‌المللی فیلم در اروپای مرکزی است که از سال 1946 تا کنون میزبان فیلمسازان بسیاری بوده است.
مهتاب وحیدی گزارش می‌داد. اما همزمان با اعطای جایزه صلح سینمای آلمان به شیرین نشاط، عکاس و فیلمساز، از روز پنجشنبه 10 تیر ماه فیلم سینمایی زنان بدون مردان ساخته این هنرمند ساکن آمریکا در سینمای آلمان بر پرده نشسته. شهرام میریان گفتگو کرده با شیرین نشاط.
داستان در شهر تهران اتفاق میفته و یک بخشی در باقی در کرج. البته در کتاب خانم پارسیپور 28 مرداد 1332 خیلی چیز جزئی بود که من این بخش داستان رو خیلی عظیم‌تر کردم. واقعا شد یک پیامی که ربطی هم به تابستونی که ما گذروندیم داره. ماها ایرانی ها همیشه واقعا جنگیدیم برای آزادی و دموکراسی، هم زنهای ایرانی هم مملکت ایران.
به این ترتیب فیلم زنان بدون مردان نگاه به کودتای 28 مرداد داره، رویدادهای پیش و پس از این واقعه، درسته؟
بله، برای ما خیلی مهمه که به تمام دولت‌های قدیم نشون بدیم که ما یک روزی دموکراسی حداقل با یه حدی داشتیم و این دموکراسی از ما گرفته شده و الان موقعیتی که هستیم اتفاق نمی‌افتاد اگر این کودتا اتفاق نمی‌افتاد، و به خصوص جوانایی که بعد از انقلاب اسلامی به دنیا اومدن بهشون یادآوری بشه که ایران قبل از انقلاب اسلامی چطوری بوده، صادق کی بوده. ما آدمایی بودیم که هم کمونیست داشتیم، هم مسلمان داشتیم، هم طرفدار شاه داشتیم، طرفدار مصدق داشتیم و یه طوری همدیگر رو تحمل می‌کردیم و الان می‌دونیم که چطوریه.
به این ترتیب اونطور که شما گفتین خانم شیرین نشاط، اگر کودتای علیه دولت دکتر محمد مصدق صورت نمی‌گرفت، جمهوری اسلامی بر سر کار نمی‌ماند.
این عقیده شخصی منه. با هر ایرانی که صحبت بکنیم خب یک نوع مسئله تاریخی ایران رو تجزیه می‌کنم.
خانم شیرین نشاط، نخستین فیلم سینمایی شما زنان بدون مردان رو از کتاب خانم شهرنوش پارسیپور زیر همین عنوان الهام ازش گرفتیم، اقتباس کردیم. در کتاب سرگذشت 5 زن تصویر شده، در صورتی که شما در فیلمتون یکی از زنها رو حذف کردیم. ممکنه بگین چرا؟
ببین، خانم شهرنوش پارسیپور 3 از کاراکتراش خیلی غیر واقعی بودن که میشه گفت مهتخت بود، زرین بود که واقعا مردا رو بدون سر میدید و مونس برای اینکه میمیره و دوباره زنده میشه، و 2 کاراکتراش فرخ لقا و فائزه بودن که میشه گفت واقعی بودن. این وقتی که ما سناریو رو کردی کردیم دیدیم که واقعا سخت کننده است برای تماشاچی. بنابراین ما تصمیم گرفتیم که دو تا زن غیر واقعی داشته باشیم در این فیلم که سبک شاعرانه و حالتی عرفانی فیلمو سطحشو ببره بالا و دو کاراکتر رو نگهداریم که واقعا ما رو در زمین نگهداره، یعنی در زندگی اجتماعی و سیاسی و اش نگهداره. سخته برای تماشاچی 5 تا کاراکتر رو در یک زمان دنبال بکنه از اول تا آخر.
از این وسایل فنی که بگذریم، خانم شیرین نشاط، الان من میبینم شما یه دستمند سبز بر دستون داری، ممکنه بگین چرا؟
ببینین بعد از این تابستون که گذشت، خب یه اتفاق تکون دهنده ای بود برای همه ما و من به عنوان یک هنرمند واقعا در سکوت کارمو میکردم و یه مقداری کارام حالت سیاسی داشت، ولی هیچ‌وقت خودم شخصا با حضورم اعتراضی نمیکردم به اون صورت. ولی یه جایی رسیدیم که واقعا نمیتونستیم پشتیبانی که هموطنای ما، جوانای ما در ایران احتیاج داشتن نکنیم. من در نیویورک با همه دوستامون فعالیت خیلی زیادی کردم که من معمولا نمیکردم، مثلا در تظاهرات یا اعتصاب قضا یا اینکه حمایت از زندانیای ما در ایران با نوشتن نامه و کمک خواستن از اونبشای آمریکایی که خیلی معروفن. خلاصه هر کاری که دست ما برمی اومد ما کردیم. جنبشی که در ایران اتفاق افتاده حتی بیشتر احتیاجه که ماها ایرونیا این آتش رو نذاریم خاموش بشه. اینی که من با هر علامت کوچیکی هم که باشه سعیم خواهم کرد که کمک بکنم.
به این ترتیب مچبند سبز نقشران بر دست شما خواهد بود.
100%. ما واقعا فکر کردیم که این فیلمی که ما ساختیم تقدیم بکنیم به این جنبش و حتی آخر فیلم که تموم میشه چند تا خط هست که این فیلمو ددیکیت میکنه.
خیلی متشکرم.
خیلی ممنونم از وقت شما.
گفتگوی شهرام میریان بود با شیرین نشاط. اما بریم و بشنویم خبرهای ورزشی رو از فریبرز غریب.
پیکارهای جام جهانی فوتبال از فردا جمعه با بازی برزیل در برابر هلند پای به مرحله یکچانم پایانی می‌گذارد. بعد از این بازی تیم‌های اوروگوئه و غنا با هم روبرو خواهند شد. دو مسابقه دیگر بین آرژانتین با آلمان و اسپانیا با پاراگوئه بعد از ظهر شنبه انجام خواهد شد. گودلاک جوناتان رئیس جمهوری نیجریه به دلیل نمایش ضعیف این کشور در جام جهانی تیم ملی فوتبال نیجریه را برای 2 سال از رقابت‌های بین‌المللی محروم کرد. سایت تایمز نوشت که به گفته ایمانی برو مشاور ویژه رئیس جمهوری، اگر هر سوء استفاده مالی کشف شود همه مقامات مسئول باید پاسخگو باشند. به نوشته این سایت نیجریه تصمیم یاد شده را با فیفا در میان خواهد گذاشت، اما فیفا به دلیل دخالت سیاسی با امور فوتبال اعضایش از نقض قانون ناخشنود است. راجر فدرر سوئیسی در مرحله یکچانم پایانی تنیس ویمبلدون 3-1 از توماس بردیخ تنیسباز عهد جمهوری چک شکست خورد و از رسیدن به هفتمین قهرمانی در این جام باز ماند. از نوامبر سال 2003 او برای اولین بار تا رده سوم تنیس مردان جهان پایین آمد. در مرحله نیمه پایانی بردیخ با جاکوویچ سرب مسابقه می‌دهد و رافائل نادال اسپانیایی با اندی موری بریتانیایی. در رقابت‌های تنیس روی میز پروتور در کوبه ژاپن، نوشاد آدمیان از ایران با پیروزی بر حریفان ژاپنی و هنگ کنگی مهیای مسابقه با یین هانگ از چین شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد که اگر افشین قطبی سرمربی تیم ملی خواهان برگزاری اردوی تیم ملی در پیش از شروع لیگ برتر دهم در اتریش باشد، با وجود اعتراض تیم‌ها این اردو برگزار خواهد شد. او در مورد عدم اعزام تیم ملی فوتبال بانوان به بازی‌های آسیایی نیز گفت که از اول هم قرار نبود این تیم به گوانژوی چین برود.
خبرهای ورزشی رو با اجرای فریدون شیبانی شنیدید. و اما فرصتی هست که بشنویم دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا رو.
من نخواستم نظرم رو در رابطه با این جریان کهریزه که یک جمله‌ای به این مامورین نظامی و سپاه پاسدارانی و بسیجی که میان تو خیابون‌ها و مردم رو مورد شکنجه، آزار و ضرب و شتم قرار میدن، دوست داشتم بگم حالا ببینید حکومت حتی به شما هم رحم نمی‌کنه. اومدید برای حکومت جوان‌ها رو زدید، شکنجه کردید، تجاوز کردید، ولی حکومت به شما هم رحم نمی‌کنه، شما رو هم چوب دار می‌بره.
خواستم احساسمو بگم در رابطه با اینکه ایران در جام جهانی حضور نداره، همون احساسو دارم که احمدی نژاد رئیس جمهور ایران شده، همون احساسو دارم. اینا فقط میخوان ملت بترسن، ملت بلند نشن، ملت هم سکوت بمونن تا اینا حکومت کنن. در ضمن یک چیزم با آقای خاتمی خواستم بگم. آقای خاتمی شما گفتین بدحجابی باعث طلاق شده، در صورتی که طلاق در ایران و خودکشی در ایران در جهان اوله. متاسفم از این گفتاری که تو فرمودید.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-42-21-12-41-13.
در نیمه مجله شامگاهی هستی، تا ثانیه های دیگر باز خواهیم گشت با خبر و برنامه هفتگی نگاه تازه.
رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 دقیقه به وقت تهران رو پشت سر میگذاریم در روز پنجشنبه دهم تیر ماه 1389 برابر با اول جولای 2010. با من مرتاد قاسمفر در این مجله شامگاهی همراه هستید. پیش از این که بریم و برنامه هفتگی نگاه تازه رو بشنویم، از شما دعوت میکنم با شاهین بشیری همراه بشید تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده.
با سلام. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا طرح قانونی اعمال تحریم و مجازات‌های شدیدتر بر جمهوری اسلامی را امروز پنجشنبه امضا خواهد کرد. در پی ادامه اختلاف بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی، دو مجلس نمایندگان و سنای آمریکا هفته گذشته طرح قانونی را تصویب کردند که آماج آن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، واردات بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی پالایش شده به ایران است. ژنرال دیوید پترایس، فرمانده جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان، وعده داده است که برای پرهیز از کشته و زخمی شدن غیر نظامیان در آن کشور از تمامی امکانات انسانی بهره گیرد. ژنرال پترایس در کنفرانس خبری مشترکش با آندش فوراسموسن، دبیر کل ناتو در بروکسل، گفت در پیکار با شورشیان زمینه انسانی زمینه قاطع و تعیین کننده است و در نتیجه برای کاهش از دست رفتن جان غیر نظامیان بیگناه از هر گونه امکانات انسانی باید بهره گرفت. وزیران ترکیه و اسرائیل برای یافتن راه ترمیم مناسبات دولت‌هایشان با یکدیگر محرمانه در بروکسل گفتگو کردند. روابط این دو کشور به دنبال حمله اسرائیل به یکی از کشتی‌های ترک رهسپار غزه به شدت آسیب دیده است. به گزارش رسانه‌های این دو کشور، احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه و بنیامین بن الیزر وزیر تجارت اسرائیل روز گذشته چهارشنبه در بروکسل با یکدیگر محرمانه گفتگو کردند. رادیو ارتش اسرائیل میگوید این دیدار با هماهنگی واشنگتن تدارک دیده شد. و خبر آخر، اینکه الی هاینونن، بازرس کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که سرپرستی تحقیقات درباره ایران و سوریه را بر عهده دارد، پس از 30 سال خدمت در این آژانس در پایان ماه آینده میلادی به دلایل شخصی از کار خود کنارگیری خواهد کرد.
سپاسگزارم شاهین بشیری. بریم و بشنویم برنامه هفتگی نگاه تازه رو.
نگاه تازه.
به به،
سلام چطوری؟
خوبی؟
مرسی.
تو تاریکی نشستی چیکار می‌کنی؟
هیچی، داشتم توی اینترنت یکم سرچ می‌کردم برای برنامه.
ببینم چی داشتی سرچ.
نه، لازم نیست تو ببینی.
اون صفحه چی بود؟ مخفی کردی؟
مگه من میام تو کامپیوتر تو بگم این چیه داری نگاه میکنی؟
ببخشید من تو، من این رفیق نیستیم.
چرا؟
بالاخره من باید بدونم که چی داشتی نگاه.
من قبلا تو برنامه قبلی در مورد حریم خصوصی حرف زدم.
حریم خصوصی باشه، شاید یه چیزی باشه که من میتونم راهنماییت کنم.
نه، لازم نیست.
گمراه نشی. بگو راستش، بگو چی داشتی نگاه می‌کردی؟ بعد عکسای بعد داشتی نگاه می‌کردی؟
این حرفا چیه محمد؟ سر کار و این کارا مگه ده؟
درو نگو، الان میگم
بابا جان، مگه اینترنت رادیو این صفحه بسته است؟ حرف بیا نگاه کن آقا،
تو استاد کامپیوتری، میری فیلتر شکن پیدا
کن. بیا نگاه کن آقا جان، دستور پخت تهچین مرغ بود تو شکمو. من میدم اگه ببینی
دستور پخت
بله بفرما. دیدی حالا؟ آره،
خیلی خوب شوبد بازی کردی، من باور نمیشه.
آره بابا جان، تو امتحان کن اینجا توی رادیو، اینجور وبسایت ها فیلتر هستن و تو از فیلتر شکن هم اگه استفاده کنی، دو روز دیگه میان سراغت میگن چیه که تو رادیو از فیلتر شکن استفاده میکنی.
خب ولی خب فکر کنم که برای همه این اتفاق افتاده که
چی؟
تو تنهایی نشسته باشن،
بعد یه دفعه مامان درو باز میکنه،
بزنی زن چیزو دستو
سفر رو
کنی.
آره سفر رو ببندی و کامپیوتر رو خاموش کنی. من یه چی داشتم
تحقیقات
داشتم فکر میکردم،
مطلب مینوشتم برای یه درسم.
آره مقاله علمی مینوشتم. آره به هر صورت با اومدن اینترنت تو ایران سلام هم که نکردیم.
آره سلام کنیم اول به شنونده ها.
آره
سلام، من محمد زرقامی هستم.
منم که همه میشناسن دیگه، لازم به معرفی ندارم.
بگو دیگه. حالا
محمد رضا کاظمی هستم.
شاید کسی هم نشناخته.
بله گفتم خیلی معروفم. به هر صورت یه پدیده جدیدی با اومدن اینترنت رواج پیدا کرده به نام سایبر سکس یا سکس مجازی.
و اتفاقا جالبه، یک مجله انگلیسی زبان به اسم FHM یه مقاله‌ای نوشته بود، یه واژه چی میگن بهش، خودش خلق کرده بود. The Cyber Sex Explorers.
آها یعنی جستجو و گشت و گذار در سایت‌های جنسی یا سایت‌هایی که محتوای پورنو دارن. برشتاد فکرم که موضوع این هفته برنامه اونم همینه ها. آره همین دقیقا... تو مشکوک شدی به من.
آره من مشکوک شدم که تو آخون تو تاریکی نشسته بودی یه ذره مشکوک.
خب این خود مانیتور دیگه نور داره دیگه، همین. خیلی خب
میریم سراغ دکتر مری ان لیدن
که استاد دانشگاه پنسیلوانیا است و در زمینه آسیب‌های جنسی و همین موضوع استفاده از محصولات پورنو در اینترنت تحقیق میکنه.
خانم لیدن، چرا شما سایبر سکس رو به عنوان یک اعتیاد مطرح میکنینش و این اعتیاد به طور کلی چه خطرهایی رو داره؟
به دو دلیل این مسئله اعتیاد تلقی میشه. اولین علت اون تعریف بنیادین اعتیاده. در این تعریف فردی دچار رفتاری میشه که به حالش مضره و علارغم این واقعیت باز هم به انجام اون ادامه میده. ما این مسئله رو از جنبه رفتاری و بیولوژیک میتونیم مشاهده کنیم. بعضی از رفتارهای مشابه عبارتند از دارا بودن آستانه تحمل بالا، بدین معنی که در زمان استفاده از فیلمهای پورنو یا سکسی موضوع مورد اعتیاد تصاویر سکسی که از طریق چشم دریافت میشه. در مرحله اول به نظر میرسه که تصاویر ملایم پورنو که باعث تحریک میشه بعد از مدتی تأثیر تحریک کنندگی خودشون رو از دست میدن و به این ترتیب مخاطب نیازمند انواع شدیدتر پورنو میشه. یعنی مثلا امکان داره که مخاطب از عکس‌های برهنه زنان به سمت تصاویر برقراری رابطه جنسی بین دو فرد، تصاویر جنسی همراه با خشونت، رابطه جنسی با حیوانات و یا با کودکان تمایل پیدا کنه که به این در اصطلاح آستانه تحمل گفته میشه. اعتیاد به پورنو مثل اعتیاد به هر چیز دیگه‌ای باعث میشه اگه معتاد به چیزی که بهش اعتیاد داره دسترسی نداشته باشه، واکنش‌های عصبی نشون بده، ناراحت بشه، افسرده یا مضطرب بشه. بنابراین می‌بینیم که از اون به عنوان ابزاری برای تنظیم احساساتشون استفاده می‌کنن. مثلا وقتی که احساس افسردگی می‌کنن یا کسل هستن طرفش میرن. اگه تصاویر پورنو باعث بشه که زندگی زناشویی رو که مایل به ادامش هستیم از هم بپاشه یا شغلمون رو از دست بدیم، پس میتونیم ازش به عنوان یه ناهنجاری رفتاری نام ببریم. از سوی واکنش مغزی افرادی که به تصاویر پورنو نگاه میکنن مشابه عکس العمل مغز کسایی که ماده مخدر مصرف میکنن. مشاهده تصاویر پورنو باعث ترشح مواد مخصوصی در مغز میشه مثل اکسیتوسین و سروتونین. این مواد شیمیایی تو مغز بخشی از سیستم سکسی و لذت بخشی هستند که در زمان استفاده از تصاویر پورنو ترشح میشن. مخاطب میتونه به چیزی که باعث ترشح این مواد شیمیایی میشه اعتیاد پیدا کنه. در ثانی کسانی که بیش از اندازه به تصاویر پورنو نگاه میکنن کمتر از بخش جلوی مغزشون استفاده میکنن و این همون بخشیه که ما ازش برای قضاوت کردن و کنترل امیالمون استفاده میکنیم. به این ترتیب فرد میتونه به تصاویر سکسی فضای مجازی و عکس‌های پورنوگرافیک اعتیاد پیدا کنه. به همین دلیل هم بسیاری از معتادان سکس متوجه نمیشن که به دلیل استفاده از پورنوگرافی دچار مشکلات جنسی و فیزیکی خواهند شد.
اعتیاد به مصرف تولیدات پورنو در اینترنت رو با مصرف مواد مخدر و اعتیاد به مواد مخدر مقایسه میکنید. چرا؟ چه ربطی دارن اینها با هم دیگه؟
در واقع یه نفر به کوکائین، هروئین یا قمار معتاد نمیشه، بلکه به تأثیر این مواد یا عمل اون بر روی مغزشه که اعتیاد پیدا میکنه. مثلا در کتابچه راهنمای تشخیص و آمار شورای روانپزشکی آمریکا به نوعی اختلال به نام بیماری قمار برمیخوریم. یعنی اینکه اونا تایید کردن که قماربازی تأثیری روی مغز یه نفر میتونه به جا بذاره که باعث اعتیاد بشه. در شماره جدید این کتابچه که به زودی منتشر میشه، از اختلالی به نام بیش فعال در سکس یا هایپر سکشوال نام برده میشه که شامل ترکیبی از اعتیاد به سکس و اعتیاد به مشاهده پورنو.
معمولا آدم ها تو چه سنی شروع میکنن به استفاده کردن از محصولات پورنوگرافی روی اینترنت و این پدیده بیشتر در بین زنها دیده میشه یا در بین مردا؟
ما تحقیقاتی نداریم که سن اعتیاد رو نشون بده، ولی پژوهش هایی هست که سن شروع نگاه کردن به تصاویر سکسی در فضای مجازی رو نشون میده. البته باید اضافه کنم که در این تحقیقات پایین اومدن مداوم سن آغاز مشاهده تصاویر سکسی مشاهده شده. گاهی اوقات کودکان عمدن در معرض این گونه مسائل قرار میگیرند، یعنی اینکه اونها عامدانه وارد فضای مجازی میشن و به دنبال عکسای سکسی میگردن. چهارمین کلمه در لیست بیشترین کلمات مورد جستجو قرار گرفته توسط کودکان سکس هست یا همون پورنوگرافی. میدونیم که برخی از کودکان هم غیر عامدانه در معرض این موضوع قرار میگیرن. مثلا زمانی که میخوان وارد یک وبسایت بشن، در این میون به تصاویر سکسی برمیخورن. بعضی از تحقیقات نشون میده سن آشنایی کودکان با سکس حدود 11 ساله. تا امروز هیچ تحقیق یا تجربه بالینی وجود نداره که نشون بده زنان به اندازه مردان به تصاویر سکسی در فضای مجازی حساس هستند یا اینکه این نوع اعتیاد در اونها در قیاس با مردان توی سطح قرار داره. مردان در مجموع بیشترین تعداد معتادان سکسی و پورنوگرافی رو تشکیل میدن. اما این به اون معنی نیست که زنان به تصاویر پورنو نگاه نمی کنن. بعضی از زنان به این کار مبادرت می کنن و دچار پیامدهای منفی اون هم می شن. ولی به نظر نمی رسه که اکثر اونها به این مسئله اعتیاد پیدا کنن. در تحقیقی که من بین دختران دانشجوی کالج بین سنین 18 تا 22 سال انجام دادم، نشون داد که هرچی بیشتر به تصاویر سکسی نگاه کنن، احتمال قرار گرفتن در معرض سکس بدون توافق درباره اونها بالاتر میره. ولی به این نتیجه نرسیدیم که زنان به این موضوع اعتیاد پیدا می کنن و البته هرچند که برای بعضی از اونها پیش میاد.
خب پیشنهاد شما چیه؟ کسایی که اعتیاد پیدا کردن به استفاده از این محصولات چطوری میتونن این اعتیاد رو ترک کنن؟
ما در مرکزمون توصیه میکنیم که افراد معتاد به سکس هم به طور فردی و هم به شکل گروهی در جلسات درمانی شرکت کنند. در آمریکا گروه‌هایی هستند که با اجرای برنامه‌های 12 مرحله‌ای به مسئله اعتیاد به سکس می‌پردازند. در شهر محل زندگی من بین 60 تا 100 گروه برای درمان رایگان این موضوع وجود داره. من معتقدم که برای این افراد بیداری روحی هم می‌تونه مؤثر باشه، چرا که تمام ادیانی که من میشناسم استفاده از پورنوگرافی رو محکوم میکنن. البته اغلب شریک جنسی دائمی این افراد هم باید تو این جلسه ها شرکت کنه، چرا که این مسئله به روابط جنسی فرد هم آسیب میرسونه. بخشی از درمان در واقع امید به نجات و بهبود رابطه افراده. این درمان ها شامل تعریف دوباره جنسیت، باز تعریف رابطه و همچنین تغییر دادن ارزیابی شخصی از تصویر مردان به دور از بخش مردانگی و چگونگی سکس با اونهاست. لازمه این بحث کنترل محیطه، یعنی اینکه باید روی کامپیوترهای خونگیشون سایت‌های پورنوگرافی رو مسدود کنند و اینکه باید تصاویر رو که در جاهای دیگه مثل تلویزیون، فیلم‌ها و یا پیام‌های دریافتی در پست الکترونیکشون می‌بینن تحت کنترل داشته باشن. البته ما روش‌هایی هم داریم که تمرکز مغز روی این جور تصاویر رو کم می‌کنه.
مری ان لیدن، استاد دانشگاه پنسیلوانیا، روانشناس و کارشناس آسیب جنسی، اولین مهمون برنامه ما بود. خب محمد،
خب به این نتیجه میرسیم که البته خب خیلی اعتقاد دارن که این داستان مثلا مصرف کردن بی رویه مواد پورنوگرافی
مواد
مواد
محصولات
پورنوگرافی.
البته بگیم باشه وسط حرفت که پورنوگرافی یعنی همین تولیداتی که حاوی تصاویر
جنسی
اعمال جنسی از اینجور چیزا، همون در اصطلاح عامیانه فیلم سکسی باشه.
توی اینترنت من یه چیز جالبی دیدم، خبرگزاری فارس یک خبری رو زده بود و گفته بود که باید بیایم یک موتور سرچ جدید ملی درست کنیم به خاطر اینکه گوگل داره ذهن جوانای ایرانی رو منحرف میکنه.
آره این بحث خیلی مدت زیادی هست که هست، توی چین هم یه دونه ماشین سرچ رقیب برای گوگل درست کردن به خاطر اینکه گوگل کم سانسور توش نیست، ولی قاعدتاً چون حکومت جمهوری اسلامی خیلی چیزا هست که دوست نداره مردم دسترسی بهش داشته باشن، برای همین تو فکر ایجاد
آره
چنین.
این یه نکته داشت این خبره، اینکه گفته بود که یکی از دلایل اینه که شما وقتی که کلمه سین رو به فارسی سرچ میکنین، گوگل یک لیست درخواست به شما میده،
پیشنهادی
به شما میده، و سکس یک جون. اولین
آره.
چیزیه که میاد برای این لیست پیشنهادی، به خاطر همین گفته بود که از این طریق داره این کارو میکنه، در صورتی که خب یه کاربرم بهش جواب داده بود، گفته بود که این دلیلش اینه که این کلمه بیش از اندازه سرچ
میشه. آره هر چی که زیاد جستجو میشه اون میاره تو لیست پیشنهاداش. حالا یه چیز جالب، من فکر میکنم که با وجود تمام محدودیت هایی که برای استفاده از اینترنت در ایران هست، سرعت پایین، فیلترینگ و همه اینها و ممنوعیت داشتن و تماشای فیلم های پورنو، من فکر میکنم مصرفش خیلی بالاست. نظر چیه؟
والا منم فکر میکنم بالاست، اما پس بریم ببینیم که واقعا تو ایران
آره،
چی میگذره.
خب
یعنی این که یک نفر باید به ما جواب بده دیگه.
آره یک روانشناس خوب خانم دکتر مهدیس کامکار که چندین بارم قبلا باهاش صحبت کردیم، فکر کنم کارشناس خوبی باشه در این زمینه.
فکر میکنم پس بریم سراغش. خانم کامکار، همونطور که میدونین اصلا پیش از اینم خیلی ها فیلمای پورنوگرافی رو نگاه میکردن، اون موقع از طریق ویدیو، بعد سی دی و دی وی دی و اینجور چیزا، اما با اومدن اینترنت یک اتفاق جدیدی افتاده که تمام این مسئله جمع شده توی اینترنت و کسانی که آره میخوان ببینن میرن از طریق اینترنت نگاه میکنن و گاهی اوقات عنوان میشه که این به مرحله اعتیاد میرسه.
اصولا کاربری از اینترنت یا استفاده از ابزار تکنولوژیکی که مدرن هستن و جدید وارد یک جامعه میشن معمولا در اختیار اقشار خاصی قرار میگیره، مثلا حتی در تعریف سایبر سکس کسانی که ادیکت محسوب میشن یا نمیدونم ابیوزر محسوب میشن کسانی هستن که معمولا توی طبقه اجتماعی فرهنگی یا کلاس اجتماعی بالا هستن، یعنی از متوسط به بالا هستن، بنابراین اونقدر در دسترس عموم قرار نمیگیره اصولا. خب در طبقه اجتماعی فرهنگی کلاس بالا معمولا دسترس خیلی کمی از اقشار جامعه هستن، ولی به عنوان یک دغدغه‌ای که وقتی یک تکنولوژی مدرن وارد جامعه میشه مطرحه. ببینید بسیاری از رفتارهای بیمارگونه خود شخص اگر به نتیجه نرسیده باشه جامعه متوجهش میشه، مثلا فکر کنید یا پیگرد قانونی داره یا خانواده ما متوجه میشن یا همکاران متوجه میشن، فکر کنم چون جزء رفتارهای خیلی پنهان قرار میگیره و آبجکت زنده دیگری هم در کار نیستش که اون بخواد معترض باشه، بسیار بسیار پنهان میتونه بمونه، مگر اینکه انقدر اختلال کارایی به فرد بده که حالا خانواده‌اش متوجه بشن یا اینکه خودش به این نتیجه برسه که داره زجر میکشه از این وابستگی روانی شدید و افت کارایی در جوانب دیگر زندگی که باعث بشه مراجعه بکنه.
آیا شما براتون پیش اومده که کسی مراجعه کنه با این مشکل، یعنی اعتیاد داشته باشه، و اگه پیش اومده چه جور آدمایی بودن، از چه طبقه چه سنینی؟
اگر هم قرار باشه کسی مراجعه کنه به عنوان وسواس مراجعه میکنه، چون رفتاری که غیر قابل مقاومت باشه و مجبور به تکرارش باشی و حتی اگه بیهوده میدونیش باز هم مجبور باشی انجامش بدی تقریبا وسواس تلقی میشه. بعد در مورد سایبر سکس مسلما چیزی فراتر از چای خوردن یا اختلالات مصرف مثلا مواد فقط، به این دلیل که مسلما در روابط بالغانه یک شخص بالغ از نظر جنسی تاثیر میگذاره.
توی یه مجله من مقاله‌ای رو خوندم که تو اونجا این اعتیاد رو با اعتیاد به کرک مقایسه کرده بود.
با کرک که نمیتونه قابل مقایسه باشه، به خاطر اینکه میگم رفتار خیلی کمتر از هویت و شخصیته، میتونه فقط یک نمادی از هویت و شخصیت باشه، ولی کرک تاثیرات بسیار بسیار مخرب و دائمی روی مغز میگذاره و تمام رفتار و هویت و شخصیت یه نفر رو در بر میگیره، هم مسائل قانونی داره، هم مسائل اخلاقی اجتماعی داره و هم اعتیاد یا وابستگی روانی و جسمی داره. اما در مورد سایبر سکس لزوما همه اینا نیست، میتونه فقط بخشی از رفتار فرد رو که اونم به حوزه روابط جنسیش مربوط میشه تحت تاثیر قرار بده. بیشتر مثل همون واژه یا ترم ورکالیک یا نمیدونم واژه‌ای مثل مثلا سکسالیک، چون سکسالیک هم همینه، حالا سایبر سکس اتفاقا عوارضش کمتره به خاطر اینکه آبجکت زنده نیست، ولی این واژه با تعریف مشابه اعتیاد به کار یا نمیدونم اعتیاد به سکس مطرح میشه.
بعد خود جامعه هم تاثیر نداره، مثلا یه جامعه بسته بیشتر نمیتونه به این مسئله دامن بزنه.
هر جامعه یک تعاریف خاصی داره از لحاظ قانونی یا اخلاقی، یعنی شاید مثلا چیزی که در جامعه مثل ایران به نظر مثل تبو هست چیزی که در جاهای دیگه دنیا هم اگر کسی متعهد اخلاقی و قانونی به یک نفر دیگه هست هیچ وقت پسندیده نیست. داخل جامعه هم خیلی کلمه کلیه، برای اینکه جامعه یک دست نیستش به لحاظ اخلاقی یا به لحاظ فرهنگی یا به لحاظ تعهدات ارزشی. اما این لفظ تبو فکر نمی‌کنم الان در حال حاضر در ایران اونقدر شامل همه جور رابطه یا رفتار جنسی باشه.
خب خانم دکتر کامکار، اعتیاد به فیلم‌های پورنو چه تأثیری میتونه توی رابطه آدم با پارتنرش بذاره؟
در سنینی که اوج غرایز جنسی بروزشون یا شکوفاییشون یا هورمون‌های جنسی هست، یعنی اواخر نوجوانی و اوایل جوانی، بیشتر اشتیاق و شوره. اما معمولاً این به صورت وسواس یا رفتار افراطی یا گرایش افراطی در این سن مطرح نمیشه، بلکه خیلی برای ابراز وجود یا ابراز اشتیاق برای انرژی روانی و انرژی جنسی جوان‌ها وجود داره. معمولاً در مورد افرادی مطرح میشه که وارد سن میانسالیشون، یعنی حدود 40 سال به بعد هستن معمولاً، یعنی این آمار از همه بیشتره. و کسانی که ممکن از نظر اجتماعی و از نظر رده شغلی و فرهنگی طبقه متوسط به بالا باشن، اما افرادی هستن که درونگرا هستن، به خصوص در مورد ابراز وجود در زمینه رفتار جنسی یا فعالیت جنسی، و اصولا ارتباط گرفتنشون با یه آبجکت، با یک موجود زنده در زمینه لنگ میزنه یا معیوب هست، به خصوص در این زمینه. مسلما هر جور رفتار ناسالمی روی روابط سالم تاثیر میذاره، حالا چه مجازی باشه چه واقعی عینی، یعنی هم میل اون نفر رو کم میکنه، هم ممکنه درخواست های نامعمول و غیر نرمال داشته باشه، غیر هنجار داشته باشه، همین که ممکنه که روی کارکرد جنسیش هم تاثیر گذاشته باشه، یعنی روی همه کار پاسخ های جنسی که حالا چهار مرحله داره، چه زن باشه چه مرد باشه. ولی عموما یه چیز دیگه هم که خیلی شایع است اینه که این رفتارها مثل بقیه رفتارهای نابهنجار جنسی در مردان خیلی شایع تر از زنان.
مهندس کامکار بود در تهران. بحث رو ادامه بدیم با یک پزشک ایرانی دیگه، یک روان درمانگر که در آلمان به سر می‌بره،
آقای دکتر داریوش برادری. آیا یک جامعه شرایط خاصی باید داشته باشه تا گرایش به مصرف فیلم‌های پورنو توی اون زیاد باشه و به خصوص توی اینترنت؟
می توانم که در بعضی سنها و بعضی شرایط امکان این که مثلا در دوران میانسالگی یا بزرگسالگی که شخص فرد قبلا ارتباط جنسی یا عشقی فراوان داشته یا به حال داشته و بعد الان نداره، این روابط داشت محدود شده، برای جایگزین کردن به سراغ اون میتونه پورنوگرافی بره. ولی نمیشه گفت که پورنوگرافی ناشی از مثلا نداشتن سکس است یا ناشی از یک احساس به انحراف کشیده شده است، بلکه پورنوگرافی و میل علاقه به دیدن پورنوگرافی یا عکس‌های جنسی و غیره در حقیقت بخش از کشکاوی جنسی انسان تشکیل میده و مثل هر حالت انسانی دیگر هم جوانب مثبت داره و هم جوانب منفی.
شما اشاره کردیم به کنجکاوی، این کنجکاوی چیه؟ چون وقتی کسی پارتنر داره یا همسری داره که میتونه باهاش به صورت قاعدمند سکس داشته باشه، دیگه چه نیازی داره که بره به فضای اینترنت مراجعه کنه برای دیدن این تصاویر؟
وقتی ما بیایم این بحث رو از این جنبه اخلاقی بیرون بیاریم و بعد بیایم آسیب شناسی کنیم، نقاط خوب و بدشو ببینیم، بعد دقیقاً میشه جواب پیدا کرد. چون موضوع جالب همین است که بسیار از کسانی که پورنوگرافی نگاه میکنن در روابطی قرار دارن که وقتی ازشون سوال کنیم میگه من خوشبختم و با این حال باز هم نگاه میکنن. این نمونه از گزاری است که در جامعه مدرن داره صورت میگیره که ما شاید یک لیبرالیسم عمیق جنسی هستیم با ضررات خاص خودش و خطرهای خاص خودش و باید مهری میشیم که اون تابوهای اجتماعی هر چی بیشتر در حال شکسته شدنه. هر انسانی میتونه وقتی در رابطه اراتیکی یا جنسی قرار داره، چه حتی با مشروع خودش با یار خودش، مرتب صاحب فانتزیهای مختلفه. یکی از این فانتزیها دیدن فیلمهای پورنوگرافیکه، دیدن چیزهای دیگه که انسان رو تحریک بکنه و به انسان لذت ببخشه یا به دو نفر لذت ببخشه. اینجاست که باید وارد آسیب شناسی پورنوگرافی میشه و خطرات پورنوگرافی. پورنوگرافی مشکلش در این است که به من این احساس رو میده که من فیلم پورنوگرافی رو میبینم و احساس میکنم حالا میتوانم به یک لذت ساده سبک سری دست پیدا بکنم. به رابطه عشقی و جنسی به این سادگی نیست. شما در رابطه عشقی و جنسی باید به خواسته طرف مقابلتون توجه بکنید و این دو پورنوگرافی و این خطرات به خصوص برای سنایی وجود داره که فکر میکنن سکس همین است، که در جوامع عقب مانده، جامعه بسته است مثل جوامع ما مثل ایران و یک دفعه با پورنوگرافی روبرو میشن، این خطر وجود داره که خیال میکنن سکس یعنی همین و بعد اینها رو در روابط شخصی خودش میتونن تجربه کنن و دچار ضربات فراوان میتونن به خودشون بشن. پورنوگرافی به هر حال از دیدن عکس های لخت و غیره بخشی از جامعه مدرنه، بخشی از روند لیبرالیسم جنسی است، به بخش دیگر نقد مداوم این حالات و دیدن اینکه نقاط خاصش چیه، خطراتش کجاست، در چه سنینی بیشتر خطر وجود داره. مثلا در سنین نوجوانی یا جوانی پورنوگرافی زیاد میتونه باعث بشه که شخص نتونه وارد روابط عشقی یا جنسی مناسب بشه و ایزوله بشه، شخص در خونه بمونه و دچار یک نوع اعتیاد به پورنوگرافی بشه. در حقیقت اعتیاد به پورنوگرافی جایگزین کردن رابطه انسانی عشقی یا جنسی با مشکلات خاص خودش تبدیلش کردن به یک چیز بسیار ساده است که در اون چوری یک دروغ نهفته است.
به نظر شما فضای مجازی یا همون اینترنت تا چه حد باعث میشه که این اعتیاد به محصولات پورنو تشدید بشه؟
مشکل سکس سایبری دقیقاً اونه که حتی سکس سایبری هم بدون قانون، بدون چارچوب و بدون سناریو نیست و بعد اون موقع مشکلاتش بررسی کرد چه خطراتی وجود داره وقتی آدم‌هایی که توانایی استقلال درونی خوب ندارن، مشکلات درونی زیاد دارن، ولی در این فضا صاحب این امکان میشن که به اسم مجهول سکس داشته باشن، چطوری ممکنه دچار مشکلات عمیق جنسی بشن یا افرادگریهای جنسی بشن؟ خطراتی که وجود داره بخصوص به جوانان که وقتی در اینجا میتونن از طرف انسانایی که منحرف جنسی هستن یا بزرگتر تحت تاثیر قرار بگیرن. ما امروز باید وارد مرحله نوین در جهان مدرن شدیم که اعتیاد در کل به یک موضوع مهم داره تبدیل میشه. چرا به این موضوع مهم داره تبدیل میشه؟ چون جامعه مدرن اساسش بر این نهفته است که لذت ببر، استفاده کن، و از طرف دیگه اون چارچوب‌های تابوهای قدیمی در حال شکسته شدنه. به این از یک طرف رشد لیبرالیسم جنسی و عشقی رو وجود میاره، امکانات و فضاهای جدید برای عشق، تجربه سکس و غیره از سکس چت و غیره رو وجود میاره، و از طرف دیگه خطر افرادگری که بحث امروز و بحث مداوم جامعه مدرن خواهد بود. برخورد بکنیم در رابطه با کشورهای ما که اون موقع بحث دیگری خواهد بود.
درباره ایران و وقت چه بحثی پیش میاد؟
چون جامعه ما یک جامعه بسته است و در اون آموزش جنسی وجود نداره، به جامعه آموزش جنسی داده نمیشه، به کودکان آموزش جنسی داده نمیشه، و اینها مجبور همینا رو بدزدن تا بفهمن که موضوع چیه و به دنبال اشتیاقاتشون برن. یکی از جاهایی که به دنبالشون میرن که بخوام موضوع سکس رو بفهمن اینترنت، فیلم های پورنو یا سوپر در ایرانی است و خیال این که حال سکس این است.
داریوش برادری بود، روان درمانگر که در آلمان با ما صحبت می‌کرد. بریم سراغ تلفن ها.
بریم.
عقیق از شیراز.
عقیق از شیراز چی؟
عقیق از شیراز چی؟ یه مقدار زیادی متنابهی لطف کرده به من.
اه چه خوب. خب دانیال گفته اگه ممکنه با آریان و کیوسک مصاحبه داشته باشیم.
مصاحبه با شاهینه که خوشش اومده. هیچ گفته خواب دیده که تو دندونات ریخته.
اتفاقا من دیروز پیش دندونپزشک بودم ولی دندونام نریخته.
ملیکا از شیراز یه برنامه درباره رقص خواسته.
کاش دیروز میومدم این آمپول بی اس سی زدم. میدیم اینجوری حرف بزنم. مثلا میام اینجوری برنامه رو ضبط کنم. احمد آقا شنونده نابینامون از شوش گفته که برق قطع بوده دو هفته نتونسته برنامه ما رو گوش بده. خب احمد آقا باتری هم میخوره رادیو مگه نه؟
فکر کنم هم باتری بخوره همین که میشه تکرارش رو گوش داد. امید گفته آقا تو رو خدا برنامه رو با دور تند پخش نکنین، خیلی ضایع میشه جون بچه‌م.
چشم، این دفعه احتیاط میکنیم که از این اتفاق نیفته. محمد از شیراز خواسته عکسش رو نشون بدیم. ایناش این عکسشه. ببینید شنوندگان نگاه تازه، عکس محمد از شیراز.
نظرتون هم بگین.
نقاشی هم بفرستید ما حتما نشون میدیم. برو.
مهدی و داوود هم خواسته بودن که اون برنامه ای رو که همه میگن اسمشو نگیم براشون ارسال کنیم که این کار کردیم.
آره بیتا از کانادا هم منو ضایع کرده به خاطر یه اشتباهی که کردم، عذر میخوام، و همین که گفته این دست از سر این برنامه بردارید. چش.
فاروق گفته از برنامه گفتگو با شاهین خوشش اومده.
حامی 17 ساله از شیراز. به به آقا حامی چطوری؟ حال چطوره؟ خب
گفته ما خیلی حرافیم، از ما خوشش میاد.
دوست داره. خیلی ممنون.
آه همشهری محمد رضا میم کاف از یزد.
خب ما خودم هم
خود رفتیم
میم کاف یه ره کم داره. خب
که خیلی مثل این که عصبانی بوده از دست من، گفته آفرین که اسم ایکان رو درست خوندم و گفته که رادیو پس فردا باحال‌تر از نگاه تازه است.
خب لطف دارین واقعا به برنامه نگاه تازه. محمد گفته اگه به پیشنهادات شنونداتون عمل نکنین پس بهتره که 10 دقیقه آخر برنامه به ایمیل‌ها اختصاص ندید. باور کنید ما خیلی عمل می‌کنیم مگه نه؟
دقیقاً.
این هم کار از هم می‌کشن، ما هم گوش میدیم، هی براشون برنامه می‌فرستیم.
درسته.
بعضی از موضوعاتی هم که پیشنهاد میدن برنامه در موردشون درست می‌کنیم. خب
رحیم موسوی که گویا خواننده است چند تا از کاراشو برای ما فرستاده.
گویا خواننده است؟ آخه کاراشو فرستاده حتما خواننده است.
آخه نتونستم باز کنم اون لینک ها باز نمیشه.
اینم هست.
آره اینا هست.
علیرضا چند تا جوک برامون فرستاده.
مهسا خانم گفته کارتون از آب نمک هم گذشته.
با سپید مصاحبه کنید. این مهسا خانم فکر کنم هیچ وقت تهریا نرفته. داوود
یه شعر گفته برامون. اینو باید اینجوری بخونی. پاشو پاشو کاظمی چه نشستی خب بلند شدی.
بخون الان برامون که تماشا کن.
پاشو پاشو کاظمی از پنجره نگاه کن، با چشمای قشنگت به زرقامی نگاه کن. با شیطونیای نازت زرقامی رو نچز
اون
حقش.
نگاه تازه قشنگ، حیف که وقتش کمه.
به به، عجب شعری. در دیوان آقا داوود باید منتشر.
داوود نامه باید منتشر شد. خلاصه گفته
وزگ نداشت. نه
نه وزگ شعر اصلا فکرم شعر سپیدم، حتی قواعد شعر سپیدم داوود رعایت نکرد. البته دست در نکنه داوود
چون برصد داوود میتونه خودش پایه‌گذار یک سبک شعری جدید باشه.
دقیقاً مکتب بازگشت داشتیم، مثلا میتونه داوود مکتب برگشت بزنه.
ملیحه از سمنان، خود مثل اینکه عصبانی شده از دست.
آره بابا این خیلی دیگه عصبانی.
بابا ما منظوری نداشتیم، ما یکم شوخی میکنیم با شنونده. من خواهش میکنم از دست من ناراحت نشید.
جدی نگین ملیحه دیگه.
آره شما همیشه ایمیل بزنید و ما خوشحال میشیم و میخونیم. اون یکم متلک به ما گفتیم، ما گفتیم جواب ندیم بهتره.
و آخرین ایمیلمون هم برای نصیره.
خوشش اومده از مصاحبه با شاهین استو. با ما تماس بگیرید. تموم شد دیگه نه؟
آره دیگه تماس.
خب با ما تماس بگیرید با آدرس jawanan@radiofarda.com، آدرس ایمیل ماست.
و یه تلفن هم بزنیم بهمون 2042022114114.
خیلی خب، پس تا هفته بعد.
تا هفته بعد. تحچینشی شدید که داشتی چیزی کردیم تحچین درست
می‌کردیم. تحچین چی؟ نه با یه سایت دیگه بود داشتم نگاه می‌کردم.
یه سایت دیگه بود، حالا می‌بینید می‌کنه.
ثانیه تا 18 ساعت 20 بعد از ظهر به وقت تهران داریم. در مجله شامگاهی امشب با من مرتاد قاسم‌فر همراه بودید تا یک ساعت دیگر که با مجله شبانگاهی